بله همینه که شما میگید. 22 تیر 1404. بله باید جاش عوض کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید در حکم وضعی معاملات سهام بانک‌هایی که این بانک‌ها چه می‌کنن، معاملات ربوی دارن یا شرکت‌هایی که این شرکت‌ها معاملات حرام دارن. بله ممنون. این سهام اینا را خرید و فروش کردن گفتیم حرامه. حالا اگر کسی آمد مرتکب این حرام شد و خرید و فروش کرد، آیا معامله صحیح هست یا باطل؟ ببینید حکم تکلیفی حرمته، لیکن اینجور نیست که وقتی حرام باشد فاسدم باشد باطلم باشد. یعنی حکم تکلیفی حرمت مستلزم فساد نیست. ممکنه در معاملات شیعی حرام باشد ولی معامله صحیح باشد. مستاقی که در خود آیات شریفه قرآن است بیع چیز؟ بیع وقتن نداست، که در بیع وقتن ندا صریح آیه شریفه می فرماید بیع چیه؟ حرام است. و ذر البیع، بیع حرامه ولی چیه؟ اگر کسی انجام بدهد صحیح. لذا ما اینجام همین رو میگیم، میگیم بله این بیع حرامه، لکن اگر کسی این حرمت رو مرتکب شد و این بیع را انجام داد، معامله او چیه؟ صحیحه، معامله صحیحه. حالا معامله که صحیح شد، اینجا چند صورت داره. یه وقت این است که تو این بانک یا تو این شرکت اموالی که از مسلمانان اخذ شده است به حرام جزء سرمایه و سهام سهامداران رفته، یعنی خود سودهای ربوی یا سود حاصل از معامله حرام، این رو کردنش یه سهام، یعنی سهامدار سودش رو نگرفته بره مصرف کنه. آفرین، سودش را افزایش سهام کرده، گفته با سودم رو بهم ندید، این سود رو بذارید باشد یه سهام بهم بدید. الان اینی که حرام است تبدیل به سهام شده. حالا آقای وکیل میخواد این سهام را بخرد از منی که سهام دارم، و این منی که سهام دارم 5 تا مثلا سهم دارم، میخوام به آقای وکیل بفروشم. ببخشید آقا، 5 تا از این سهم که میخوام بفروشم 3 تاش مال خودمه، مالکم، پولشو دادم، 2 تاش از سودای حراممه. وقتی سود هر 2 تاش سود حرام باشد، اون 2 تا را من مالک نیستم، 3 تا را مالکم. درسته؟ 2 تا را مالک نیستم. چند تا دارم به آقای وکیل میفروشم؟ 5 تا. نسبت به 3 تایی که مالکم معامله چیه؟ صحیحه. نسبت به اون 2 تایی که دارم میفروشم و مالک نیستم، نسبت و اونا مال مردمه یا حرامه، اونا نسبت به اون 2 تا معامله چیه؟ باطله. بنابراین منی که 5 تا رو میفروشم به آقای وکیل، پول 5 تا رو میگیرم، پول 3 تاش معامله صحیحه، میتونم درش تصرف کنم تو ثمن 3 تا. تو ثمن 2 تا دیگه حق تصرف ندارم. این مال من، برا من. پس تو 2 تا سهام حق، تو ثمن 2 تا سهام حق تصرف ندارم. خب آقای وکیل چی؟ مگر این که آقای وکیل راضی باشد، ولو این 2 تا حرام باشد و به او منتقل نشود، من در کل ثمن تصرف کنم. متوجه شدید چی شد؟ یعنی آقای وکیل، اصلا بهش میگم آقای وکیل، این 5 تا که بهت فروختم، 3 تاش مال خودمه، نوش جانت، حلاله، 2 تاش چیه؟ حرامه. بنابراین 2 تاش رو من مالک نیستم، ولی دارم به تو واگذار میکنم و در نتیجه ثمنش بر من، چون مال من نیست، ثمنش بر من حرام است. آقای وکیل میگه چی؟ میگه آقا هر 5 تاشو بخور، نوش جونت، میخواد تو بابت حرام به من داده باشی، میخواد بابت حلال. متوجه شدی؟ و اگه آقای وکیل راضی به این مطلب است که ولو من مال حرام بهش داده ام و من مالک ثمن نیستم، بازم راضی است به این که من در کل ثمن تصرف کنم، خب دیگه اشکالی نداره، من در کل ثمن میتوانم تصرف کنم. فهمیدید چی شد؟ اگه طبق قانون معامله بریم جلو، معامله داد و چیه؟ ستده. هرچی هم میدی پولشو میتونی بگیری. 3 تا مال خودمه بهش دادم، پولشو گرفتم، 2 تاش مال مردم بود، سود ربوی بود، معامله حرام بود، 2 تا ملک من نبود، پس پول این 2 تا را مالک نمیشم، نمیتونم در ثمنش تصرف کنم. درست شد؟ مگر چی؟ مگر این که خریدار بگد آقا این 2 تا مال خودت نبود، درسته؟ با این حال من خریدار راضی هستم که توی فروشنده با این که 3 تا را به من توانسته ای شرعن منتقل کنی، 2 تا را نتونستی منتقل کنی، ولی من خریدار راضیم تو در کل ثمن تصرف کنی. خواهی که خریدار اعلام رضایت میکنه، خب پول مال اینه. وقتی این میگه من راضیم تو تصرف کنی، چیه؟ دیگه اشکالی ندارم، کل ثمن به ملکیت من در میاد. متوجه شدی؟ کل ثمن میشد مال من. باشه، خریدار به من گفت 3 تا مگه مال تو نیست؟ اون 2 تا رو هم بخور، نوش جونه. وقتی خودش خریدار میگه من دلم میخواد پول اون 2 تا رو تو بخوری، مال خودت، مطلب تمام. نه، صبر کنید، عرض منو متوجه بشید. ببینید بی چیه؟ داد و ستد. اونیه که میدی میتونی پولشو بخوری. صبر کن رو قانون بی. سه تاشو من میتونم پولشو بگیرم، دوتاش که از حرامه مال مردمه، اون دوتا رو نمیتونم پولشو بگیرم. پس من از این پنجتا که فروختم سه پنجم ثمن رو میتونم تصرف کنم، دو پنجمش رو حق تصرف ندارم. این طبق قانون بی داد و ستد اینه دیگه. حالا اگه خود خریدار من بگد آقا این پول مگه مال من نیست، این آقای وثیق خریدار میگه آقا مگه این پول پنج پنجم مال من نیست، من راضیم با این که تو سه پنجمشو توانستی به من منتقل کنی، من راضیم تو بری چی را بخوری؟ پنج پنجمو بخوری. لا اله الا الله. الان دیگه خوردن سمن برام حلاله یا نه؟ حلاله دیگه، چون این پول مال این بود. این میگه آقا همه شو بخور نوش جونه، خب میشه حلال. این برا من فروشنده، خب در این فرض حلال میشه که عرض کردی. ثم برا خریدار، خریدار اینجا حالات مختلفی داره. یه وقت خریدار میداند این جنسی که خریده است چقدرش مال غیره و میداند مال کیه. مثل همین مثالی که زدم، میدونه دوتاش از این پنجتا دوتاش مال غیره و از این دوتا یکیش مال آقای سعادته، یکیش مال آقای شمس. خریدار میدوند این را، منتها من مال این دوتا را هم فروختم دیگه. خب باید خریدار چی کار کنه؟ آفر باریکلا. بعضی وقتا هم یه حرف خوب میزنی ولی بعضی وقتا. خب این بی میشد چی؟ ستای من. بی چیه؟ اصیله، مال خودم بود بهش فروختم، مالکه. مال سعادت و مال شمسم که من فروختم، خب این بی نسبت به این دوتا میشد چی؟ فضولی، چون من که حق بی مال اینا را نداشتم که، برای اینا میشد فضولی. اگر اینا اجازه دادند میشه بی صحیح، اگر اجازه ندادند بی میشد چی؟ باطل. خریدار باید چی کار کنه؟ باید برگردونه، مال آقای سعادت رو میذارد تو بشقاب، تقدیم میکند به آقای سعادت، مال آقای شمسم تحویل آقای شمس میده، اون ستایم که مال من بود بخورد. درست شد؟ این در فرضی که میدوند مالکیه و مقدار مالکیت اینا را میدوند. پس در نتیجه بی نسبت به اون مال غیر میشه فضولی. اگر اجازه دادن صحیحه، اجازه ندادن معامله باطله، باید بهشون چیکار کنن؟ برگردونن. اجازه رم که اینا میدن، باز میتونن اینا بگن آقا فلانی سمن رو به ما نداده است، پول ما رو بده تا ما چی بدیم؟ اجازه بدیم. میتونن بگن من خوردم پولو مردم رفته، رفتن به سعادت گفتن، سعادت گفت بله مال ما بود اما حالا چون فلانی هم مرده و رفته پولش هم خورده، ما هم نمیخوام اون دنیا چی گیر باشد، ترحم بر من میکنن و میگه باشه آقای وکیل، من معامله او را اجازه دادم به شما مجانن، که او که من او دنیا ذمه‌ام مشغول نباشه. دیگه این بستگی دارد به مالک ها، میتونن مجانی اجازه بدن، میتونن ثمن بگیرند اجازه بدن، توجه میکنید، و میتوانن اصلا اجازه ندن، به خریدار بگن چی؟ مال ما رو چی؟ بهمون برگردون بده. پس اینم مال جایی که آقای وکیل میدوند چه مقدار مال چه کسی است. درست شد؟ خب اگه میدوند باید بهش برگرد یا بره ازش اجازه بگیر. اما اگر نمیداند چیا نمیداند؟ نمیداند که مال کیه. میدوند مال من نیست، منی که بهش فروختم، اما نمیدوند مال کیه. خیلی وقتا اینجور میشد، خریدار نمیدوند مال کیه، بانکی که ربا میخوره، شرکت سهامی که معاملات حرام داره، از کجا میدوند خریدار سهام که این الان اینی که به عنوان سهام شده پول کیه، آمد از سهام شده، ربای کیست، کدوم معامله حرام است. توجه میکنید؟ نمیدوند مال کیست، اما مقدارش رو میداند. خب اینجا میشد چی؟ برا خریدار آفرین، میشه مجهول المالک، داخل در مجهول المالک میشه، چون میدونه چقدره، نمیدوند مالکیه، میشه مجهول المالک. در مواردی هم میشه در حکم مجهول المالک. یه وقت آقا نه، اینا که معلوم نمیشد که، اصلش سند میخوره، اما این پولی که سند خورده کجا رفته است، این که دیگه معلوم نیست کجا رفته. خب اینجا میشه مجهول المالک، یا در حکمه، در بعضی از مصادیقش خود مجهول المالک نمیشد، در حکم مجهول المالک میشد. خب وقتی که شد مجهول المالک یا در حکم مجهول المالک، نتیجهش چیه؟ نتیجه این است که بنابر احتیاط به با استیزان از حاکم شرع، آقای خریدار که آقای وکیل است، این مقدار را باید به فقرای شیعه متدین صدقه بده. همون که شما اسمشو میذارید رد مظالم، فقرای شیعه به سنی نمیشد داد، متدین هم باشن به معنا این که خرج معصیت نکنن، نره باش عرق بخورن با پولی که شما بهش میده، خرج زن و بچهش بکنه. فقرای شیعه صدقه بدن. پس مقدار رو میداند، شخص رو، مالک رو نمیشناسن، برد صدقه بده. یه وقت عکسشه، آفرین، شخص رو میشناسد، میدوند مال سعادت و شمسه، میدوند اما نمیدوند چقدره. از این 5 تا که خریده است میداند آقای وکیل خریدار، میداند تو این 5 تا یه سهام سعادت داره، یه سهام هم آقای شمس داره، لکن سهام اینا یکی چقدر است نمیدوند. متوجه شدی؟ مقدار سهام مجهوله. خب اینجا باید بره چیکار کنه؟ آفرین. اینجا باید برد با صاحبان چی؟ ملک، برد مصالحه کنه، برد باشون حرف بزنه، یه وقت خودشون بیانه ادله‌ای بر تعیین سهامشون دارن. اگر خودشون بیانه ای ادله‌ای بر تعیین مقدار سهامشون داشته باشن فهو، یعنی سعادت یه سند در آورده، یه مدرک در آورده، دو تا شاهد آورده، من اینقدر سهام دارم. یا آقای شمس همینجور. خیلی خوب، اگه خودشون توانستن سهامشون رو اثبات کنن شرعاً فهو، اگر نتوانستن خودشون سهامشون رو اثبات کنن و صلح چی خیرون، میشد مصالحه کرد که با اینا مصالحه میکنه. پس اگر خودشون سهامشون رو تعیین کردن شرعاً، باز میرد داخل بیع فضولی و همون قسم اول. اگه نتوانستن سهامشون رو تعیین کنن، مالکیتشون محرزه، مقدارش مجهوله. خب صلح مال همینجاست، مصالحه میکنن آقای وکیل خریدار با آقای سعادت و شمس، یه مصالحه میکنن، یه چیزی به اینا میدن در مقابل اینکه اینا مالکیت خودشون رو به آقای چی وکیل هر چه هست چه کنن مصالحه کنن. اینم مال عکسش. یه شق سومی وجود داره یا چهارم دیگه حالا، و اون این است که آقای وکیل از من خریده 5 تا، 3 تاش مال خودمه، هیچی، اون 2 تای دیگه را نمیداند ملک چه کسی است، یعنی میشه مجهول المالک، نمیداند چقدره، یعنی حتی نمیداند 3 تا مال منه، 2 تا مال غیره، یا عکس 2 تا مال منه، 3 تا مال غیره، هیچی اینا معلوم نیست، ولی اجمالا میداند اینی که من از من خریده است مقداریش، درصدیش مال من است، درصدیش ملک غیره. درست شد؟ اینو میدونم، وکیل خریدار اینو میدونه، میدونه من یه درصدی از این ملک رو مالکم و یه درصدیش ملک غیره. اما اولا این درصد چقدره؟ 50-50 30-70 60-40 نمیدونم، هیچیشو نمیدونم. سم مال کیه اونم نمیدونند. پس میشد مجهول المالک ول مجهول المقدار. درست شد؟ اینجا اون چیزیست که شارع اقدس آمده است و برش چی گذاشته؟ خمس گذاشته. آفرین. مال حلال مخلوط به حرام، وقتی که صاحب اون مال را هم نمی شناسم. شارع اقدس آمده برش خودش یه جا بریده، میگه خمسشو بده، خمس پرداخت بشن، بقیهش چیه؟ حلال میشن. مشروط بر چی؟ مشروط بر این که آفرین، نه صاحبو بشناسه، ولی اگه صاحبو بشناسه که باید رد کنه به صاحبش، مقدارم ندونه چقدره. اما اگر مقدار رو بدوند، یعنی وکیل میدونه 60 درصدش مال منه، 40 درصدش مال من نیست، وقت چقدر باید بده؟ وقت باید 40 درصد بده، نه خمس دیگه، دو تا خمس باید بده اینجا، چون میدوند 40 درصدش مال من نیست. این داخل در اون شق قبلی میشه، دقت کردید؟ اون میشه مجهول المالک، باید اون قدری که میدونه مال غیره به فقرای شیعه بده. اما در فرضی که بله نمیداند مال کیست، که نوعا اینجوریه دیگه، چون این شرکت ها بانک ها اینقدر معاملات دارن که دیگه نمیشه تعیین کرد مال کیه. خب یا شرکت ها همینجور وقتی قابل تعیین نیست که ملک چه کسی است و چه مقداره، میافتد در داستان خمس مال حلال مخلوط به حرام. خمس رو پرداخت میکند و بقیه برای او میشود حلال. توجه کردی؟ بنابراین اینم میشه تکلیف چه آقا؟ تکلیف حکم وضعی. شقوق مسئله را در حکم وضعی خدمت شما عرض کردیم. پس بله دیگه، چرا؟ چرا؟ نه نه دیگه آقای قصی، تو سب کن. برای این حکم خریدار، اما فروشنده اون قدری که میدانم سهم خودمه میتونم درش تصرف کنم، اون قدری که نمیدانم حق تصرف نداره. اون قدر که اجازه بدی، اون قدر که میدانم مال من نیست، من که حق تصرف در ثمنش ندارم که. او قدری که میدونم مال خودم است حق تصرف دارم. گفتم 5 تا رو فروختم به آقای وکیل، 3 تاش مال خودمه، پس در 3/5 ثمن حق تصرف دارم، در 2/5 حق تصرف ندارم، چون میدونم 2/5 مال من نیست. بعد گفتیم بله اگر آقای وکیل با علم به این مطلب که این مالی که بهش فروختم 3/5 مال من است و 2/5 مال من نیست، اگر آقای وکیل راضی است که من در کل ثمن تصرف کنم، تصرف من در کل ثمن چه میشد؟ جایز میشد. آقا این رضایت مال مالک نیست، این رضایت مال خریداره. خریدارا ببینید، گفتم قانون بیع داد و ستده، بله در ثمن، این ثمن مال کیه؟ مال خریداره. خریدار بهش گفتم آقا 3/5 این مال مال منه، 2/5 یا مال فلانیست یا نمیدونم مال کیست. حالا شما به من آیا اجازه میدی، راضی هستی من در کل پنجم سمن تصرف کنم؟ خریدار گفت بله آقا من راضیم، نوش جونت، بخور تا تعشا. خود خریدار، او تکلیف خریدار جداست. اگر اینجا خریدار به من اینجور گفت و اعلام رضایت کرد برای کل سمن، خب من میتونم کل سمن رو بخورم یا نه؟ خب بله دیگه، چون گفت من راضیم، این پول مال منه، بخور برم، نوش جونه. خب دیگه تمومه، برای من حلاله. توجه کردی؟ اینم تکلیف فروشنده. پس بنابراین برای فروشنده که من باشم، بعضی جا فقط سه پنجمش حلال میشه، اون مقداری که مال خودم بوده، بعضی جا پنج پنجم حلال میشه. اون وقتی که خود خریدار بگه آقا این پول مالی منه، من راضیم تو همشو بخور، بخور بر، باشه، همش مال کیه؟ همش مال خریداره. میگه آقا من راضیم تو همشو بخور. خب وقتی خودش میگه راضیم همشو بخوری، بخور، چون اعلام رضایت کرد. بنابراین این حکم وضعی معامله صحت است و این شقوقم نسبت به فروشنده و خریدار داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.